الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. رساله المله جلسه سوم بند سوم. و اما الافعال فأولها الأفعال والأقاويل التي يعظم الله بها ويمجد، ثم التي يعظم بها الروحانيون والملائكة، ثم التي يعظم بها الأنبياء والملوك الأفاضل والرؤساء الأبرار وأئمة الهدى الذين كانوا فيما سلف، ثم التي يخصص تا آخر. خب در بند اول بحث خودش رو با دین مدنی شروع کرد و اونجا اعلام کرد که ملت یا همون دین مدنی دو بخش داره، بخش آرا و بخش افعال. در بند دوم بخش آرا رو مورد بحث قرار داد که آرا هم تقسیم شد به آرا نظری یا به تعبیر دقیق تر آرا اون فی اشیاء نظریه، آرا در مورد پدیده های نظری و آرا در مورد پدیده های ارادی. اونها رو مورد بحث قرار داد. حالا در این بند وارد بحث افعال شده و میخواد که انواع افعالی رو که در دین فاضله وجود داره اینها رو برای ما بگه که به ترتیب در واقع در مورد هر کدوم یک مواردی رو ذکر میکنه کلام میشموره. میگه که اما افعال، اولین دسته از افعال و گفتارهایی که به اصطلاح دین برای ما ارائه میکنه، افعال و اقوالی است که مربوط میشود به تمجید و تعظیم خدای متعال. یعنی دین به ما افعالی رو و اقوالی رو آموزش میده که به توسط این افعال و اقوال خدای متعال رو تعظیم میکنیم و تمجید میکنیم. این بخش اول. بخش دوم، دین به ما افعال و اقوالی رو یاد میده که توسط اونها روحانیون یعنی مجردات عقلی و ملائکه رو تمجید میکنیم و تعظیم میکنیم. و بخش سوم، ثم التی، در بخش سوم افعال و اقوالی رو دین به ما آموزش میده که به توسط اون افعال و اقوال انبیا و پادشاهان و فرمان روایان فاضل و رؤسای نیکوکار و امامان هدایت رو که در گذشته بوده اند تعظیم میکنیم و تمجید میکنیم. این سه بند در مورد افعال مثبت و ایجابی بود. اما بخش بعدی در مورد گروه عرازل میشه. ثم التی یخصص به الملوک العرازل و رؤساء الفجار و ائمة الضلال ممن سلف. به عنوان چهارمین کار، دین در بخش افعال به ما افعال و اقوالی رو آموزش میده و یاد میده، تعلیم میده که توسط اون افعال و اقوال فرمان روایان پست و رؤسای فاجر و امامان گمراهی رو مورد شماتت قرار بدیم که در گذشته بودند. ممن سلف یعنی اونایی که در گذشته فرمان روایی کردن و تقبه و بهی امور ما مورد سرزنش قرار بدیم کارهای اونها رو به توسط این افعال و اقوال. پنجمین کار اینه که ثم التی یعظم بها من فی الزمان، اون مربوط به زمان گذشته بود، اون پنج تا کار حالا میاد به زمان حال. چهار تا رو گفتیم، حالا این کار پنجمیه. ثم التی یعظم بها من فی الزمان من الملوک الافاضل و الرؤساء الابرار و ائمه الهدى. کار پنجم اینه که دین افعال و اقوالی رو به ما آموزش میده که به توسط این افعال و اقوال فرمان روایان فاضل و رؤسای نیکوکار و ائمه هدایت در زمان کنونی مورد تعظیم قرار میگیرند. و ششم و یخصص من فی الزمان من ازداده هم. کار ششم اینه که افعال و اقوالی رو دین به ما آموزش میده که کسانی رو که در زمان کنونی از فرمان روایان اراذل و رؤسای فجار و ائمه زلال و گمراهی دارن فرمان روایی میکنن، اینها رو مورد شماتت قرار بدیم. ثم من بعد هازا کلهی تقدیر الافعال التي بها تكون معاملات اهل المدن. هفتم این هست که پس از این شش تا کار دین به ما افعالی رو یاد میده که به توسط اون افعال ارتباطات شهروندان تنظیم میشه و شکل میگیره. معاملات اهل مدن یعنی تعاملات اهل مدینه، تعاملات شهروندان، ارتباطات شهروندان. این رو هم دین میاد و مشخص میکنه، تنظیم میکنه. اینها دو بخش میشه، این ارتباطات شهروندان، افعال شهروندان در ارتباط با یکدیگر دو بخش میشه. اما فی ما ینبغی یعمل اهل انسان به نفسه، یک بخش اون ارتباطات و کارهایی هست که انسان در ارتباط با خودش انجام میده، یعنی وظیفه خودش هست در ارتباط با خودش، یعنی رابطه انسان با خودش. بله. و اما فی ما ینبغی یعمل بهی غیره، بخش دوم مربوط میشه به اون افعالی که روابط انسان رو با دیگر شهروندان تنظیم میکنه. این هم کار هفتم، آخرین کار و تعریف العدل فی شیئن شیئن من هذه الافعال. این هفت کاری رو که هفت فعلی رو که دین مدنی برای ما میگه، در همه اینها در جز جز این افعال عدالت رو تعریف میکنه، یعنی مراقبت میکنه که گرفتار افراد و تفرید نشیم، اون به اصطلاح دغدغه عدل رو در اینها مراعات میکنه. این مربوط به اقوال. فهذه جمله ما تشتمل علیه المله الفاضله. فهذه یعنی تا اینجا، یعنی بخش دوم و بخش سوم. تا اینجا این خلاصه اون چیزهایی هست که ملت فاضله و دین مدنی فاضله مشتمل بر اونها هست. همطور که ملاحظه می‌فرمایید، رویکرد مدنیه، رویکرد جمع، و از هم اول که در بند اول بحث جمع رو مطرح کرد که المله هی آراء و افعال مقدره مقیده به شرایط یرسمها للجمع رئیسهم الاول، تا اینجا تماما دغدغه ایشون دغدغه اجتماع هست. ولی یک کار مستقلیه، یعنی در واقع همه اون افعال به دو نوع تقسیم میتونه بشه. یعنی یک بار شما تعظیم و تمجید خدا رو که دارید انجام میدید، تعادل رو و عدالت رو درش رعایت میکنید، یه موقع از جاده تعادل خارج میشید، گرفتار افراط یا تفریط ممکنه فرد بشه، یا حتی اونجایی که داره فاجران رو و حکومت‌های بد رو مذمت می‌کنید، چون اینها رو باید به مردم آموزش بدید که در افعالشون بعد اینا رو پیاده بکنن، در اقوالشون مثلا این که مرگ بر آمریکا میگن، این یک آموزش دیگه، اینا رو میخوان رعایت بکنن بر اساس عدالت باشه. میتونیم بگیم که هر کدوم اینها به دو نوع تقسیم میشن، یعنی که این بحث عدل بر همه اونها باید حاکم باشه. در واقع چند تا تقسیم شد اینجا، گذشته و حال بر اون موارد حاکمه، یکی هم این که بر اساس عدل تنظیم بشه یا بر اساس غیر عدل. در ملت فاضله بر اساس عدل تنظیم میشه، اگر ملت فاضله باشه اینها رو بر اساس عدالت تنظیم میکنه، اگر ملت غیر فاضله باشه اینها رو بر اساس جور تنظیم میکنه. بله. یعنی فعل فعلیه که با قول در میامیزه دیگه، یعنی مثلا این داره نماز میخونه، این داره قرآن میخونه، این داره دعا میخونه، خب گفتار هست. بله، افعالی هست که با گفتار همراه. فاضحی جملت و ما تشتمل و علیه الملت الفاضل. بحث چهارم یه بحث مفهوم شناسی اولش مطرح میکنه، میفرماید و الملت و دین یکاد و یکونان اسمین مترادفین و کذالک الشریعت و السنه فان هذین انما یدلان و یقعان عند الاکثر علی الافعال المقدره من جزء المله و قد یمکن ان تسمى الاراء المقدره ایضا شریعتا فیکون الشریعت و الملت و دین اسماء مترادفه. فرمود که ملت و دین رو ما میتونیم اینها رو مترادف در نظر بگیریم، مثل خود شریعت و سنت که ما شریعت و سنت رو هم میتونیم مترادف در واقع در نظر بگیریم. بنابراین شریعت و سنت یا ملت و دین اینها دلالت میکنند و واقع میشند اندل اکثر علال افعال المقدرت من جز ایل ملت، در نزد بیشتر مثلا افراد بر افعالی که تعیین شده از دو جزء ملت، یعنی آرا و افعال. و ممکن هم هست که وقت ممکنه که نامیده بشه آراء مقدر شریعت، یعنی بعضی ها گفتن که به آراء بگیم شریعت فقط مثلا، فیکون الشریعه و المله و دین اسماء مترادفه. ایشون میگه که به هر حال ما اینجوری به کار میبریم شریعت و ملت و دین رو اسماء مترادف در واقع اینجا در نظر میگیریم که شامل آرا و افعال هر دو جز بشن. بنابراین اینطور شد، دو تا قول اینجا در واقع شکل میگیره. یک قول اینه که شریعت مساوی با افعال باشه، قول دوم اینه که ملت و دین و شریعت هر سه مترادف باشن و شامل آرا و افعال که هر دو جز ملت بود بشن و از این طریق دین و ملت در واقع بشن مساوی. درست شد؟ از فإن یک بحث جدیدی شروع میشه، در واقع این رو بعد میآورد از اول پاراگراف. فإن الملت تلتئم من جزئین، ملت از دو جزء تشکیل می شود. سلام، خیر مقدم، خیلی خوش آمدید. تا اینجا گفتیم بخش سوم رو خوندیم، بخش سوم افعال رو در 8 تا محور ما بیان کردیم، البته راجع به اون بخش آخر که تعریف عدل بود نکاتی گفته شد که حالا بعد در فایل انشاءالله میشنوید. بحث چهارم رو داریم میگیم که بحث ملت و دین هست. خب رسیدیم بعد از بحث مفهومی به اینجا، فإن الملت تلتئم من جزئین، ملت از دو جزء فراهم آمده است، من تهدید آرا و تقدیر افعال. خب این رو قبلا هم گفت، یعنی رساله با همین بحث شروع شد، یکی این که آرا رو مشخص میکنه، یکی این که افعال رو مشخص میکنه. اینجا الان یه بحث دیگری رو میخواد بگه تکمیلی. اون بحث اینه که در واقع میخواد بگه که آرا و افعال در واقع انواعی داره. آرا به دو دسته تقسیم میشه از نظر ایشون. یه آرایی داریم که صریح بیان میشن، یه آرایی داریم که به شکل نمادین بیان میشن. آرایی که صریح بیان میشن هم دو دسته هستن، بعضی ها بدیهی هن، بعضی ها برهانی هن. بعضی ها بدیهی هن، بعضی ها برهانی هن. در ملت فاضله اگر آرایی باشه که نه بدیهی باشه نه برهانی باشه، نه به شکل نمادین بیان بشه، اینها میشه آراء جاهله. خب متن رو بخونیم. میگه که ملت از دو جز که این رو خوندم، فالضرب الاول من الآراء المحدودة في الملة ضربان. آراء دو نوع میشود، آراء به دو بخش تقسیم میشه، اما رأی عبر عنه باسمه الخاص به، اما رأی عبر عنه باسمه الخاص به. برخی از آرا آرایی هستند که به اسم خاص خودشون بیان میشن، یعنی صریح بیان میشن، مطلبی که گفته میشه بر ذات خودش دلالت میکنه. الذي جرت العاده بان يكون دالا على ذاته، مطابق مرسومی که هست مورد استفاده قرار میگیرن. مثلا میگیم نبوت، نبی. نبی خیلی روشن معلومه که بر چه کسی دلالت میکنه. یا مثلا میگیم که نماز، الان نماز معلومه بر چه فعلی دلالت میکنه، روزه، صوم، حج، زکات. اما بخش دوم از آرا، و اما رأی عبر عنه باسم مثاله المحاکی له، آرایی هستند که به شکل نمادین بیان میشن، با یک اصطلاحی بیان میشن که این حکایت میکنه از یه معنای دیگری. حالا چرا اینجوری هستن؟ دلیلش این میتونه باشه که چون نمیشه اون رو بیان کرد، یعنی امکان بیان وجود نداره در این عالم برای مردم که اون رو خوب بتونن بفهمن. در تمثیل اینجور گفته شده که مثلا یک کسی که در رحم مادر هست، اگه میخواستن برای او درباره این عالم دنیا صحبت بکنن، خب نمیتونستن صحبت کنن. چرا؟ چون او نمیتونست بفهمه. الان هم که ما در این عالم ملک هستیم، اگر برای ما بخوان صحبت بکنن راجع به عالم آخرت، راجع به مثلا بهشت و جهنم، ما مشکل فهم داریم و لذا ناگزیرن که تمثیلی صحبت بکنن. مثلا میگن بله بهشت اینطوریه، نهرهای اونجا جاری هست، مثلا حورالعین داره، مثلا از این تمثیل‌های اینجوری. بعضی ها حتی گفتن که مباحث معاد هم خیلی هاش اینطوریه، مثلا حتی بعضی گفتن مثلا معاد جسمانی هم مثلا از این قبیل هست. حالا اینا برای تمثیله، ایشون برای مثالی نزده. فالآراء المقدره، همینو دوباره به یه عبارتی میگه، بنابراین آرایی که تعیین شده در ملت فاضله، اما حق و اما مثال الحق، یا حق یعنی به صراحت داره حق رو بیان میکنه، و اما مثال حق یا نمادین داره حق رو بیان میکنه، مثال حق هست. و الحق بالجمله ما تیقن به الانسان، حق چیزیست که انسان به او یقین دارد، اما به نفسهی به علم اول و اما به برهان، یا به صورت بدیهی یا با برهان. پس حق یا برای ما بدیهیه که بهش یقین داریم، یا برهان اقامه شده، چون برهان اقامه شده بهش یقین پیدا کردیم. و کل ملتن لم یکن از ضرب الاول من الاراء التي فيها يشمل على ما يمكن ان يتيقن به الانسان لا من ذاته ولا ببرهان فلا كان فيه مثال لشيء يمكن ان يتيقن به باحد هذين الوجهين فتلك مله ضلاله. ویژگی ملت و دین ضلالت و مکاتب غیر فاضله این هست که اونجا هیچ کدوم از این انواع حق وجود نداره، یعنی نه حق ذاتی به هر دو قسمش که به برهان به دست آمده باشد یا بدیهی باشد، و نه حق نمادین، اینا اصلا به این ترتیب وجود ندارد. و هر ملتی که نباشد این ضرب اول از آرا در او که مشتمل بود بر اون چیزهایی که انسان میتونست بهش یقین پیدا بکنه، خب نباشد در او لا من ذاته ولا به برهان، یعنی نه با به ذاته یعنی بدیهی باشه نه به برهان، هیچ کدوم نباشه، یعنی اونو بزنید به اینجا لم یکن از ضرب الاول من الآراء التي فيها لا من ذاته ولا به برهان ولا کان فيه مثال لشيء، از اون حقهای تمثیلی هم درش نباشه که انسان بتونه به یکی از این دو طرق بهش اعتقاد پیدا کنه. فتلک ملتون زلاله. این هم بحث چهارم. بحث پنجم می‌فرماید که فلملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه، دین فاضله مشابه فلسفه هست. خب اینم خیلی نکته به اصطلاح مشهور و معروفی داره، نکته پیچیده ای نیست. همونطور که فلسفه تقسیم میشه به نظری و عملی، دین فاضله هم تقسیم میشه به نظری و عملی. در واقع ما از این بحث پنجم ایشون میتونیم رابطه دین و فلسفه رو در واقع استخراج بکنیم، نظر فارابی رو در باب رابطه دین و فلسفه، و همینطور بحث های ریستر، یعنی هر علمی که دین داره هم رابطهش با فلسفه روشن میشه. مثلا رابطه فقه و فلسفه، رابطه اخلاق و فلسفه، رابطه کلام و فلسفه، و همینجور رابطه علوم انسانی با فلسفه هم از این بحث روشن میشه. یعنی رابطه مثلا سیاست و فلسفه، اقتصاد و فلسفه، مدیریت و فلسفه و هر دانش دیگری. فلملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه، دین فاضله مثل فلسفه است. و کما ان الفلسفه منها نظریتون و منها عملیتون، فالنظریت الفکریه هی التي اذا تعریف میکنه، حالا همونجور که فلسفه نظری و عملی هست، کذالک المله، دو خط بعد این جوابش اومده، ملت هم دین هم همینطوره. حالا نظری و عملی چیه؟ اینو این وسط تعریف میکنه. فالنظریه الفکریه هی التي اذا علمها الانسان لم یمکنه ان یعملها. فلسفه نظری یعنی اون چیزی که وقتی ما بهش علم پیدا میکنیم قابل عمل نیست. مثلا ما فهمیدیم که خورشید تو آسمون وجود داره، خب این چیز عملی برش مترتب نمیشه. اما عملی چیه؟ والعملیه هی التي اذا علمها الانسان امکنه ان یعملها. فلسفه عملی اونیه که وقتی ما بهش علم پیدا میکنیم میتونیم بهش عمل بکنیم. مثلا فهمیدیم که عدالت در این مورد چیست، حال بهش عمل میکنیم. فهمیدیم شجاعت چیست، فهمیدیم عفت چیست، اینو که یاد گرفتیم میتونیم بهش عمل کنیم. فهمیدیم مثلا بذر رو چجوری میکارن، چجوری این رشد میکنه، وقتی یاد گرفتیم خب بهش میتونیم عمل بکنیم. مثلا کذالک المله، دین هم همینطوره، بخش نظری داره و بخش عملی. خب بخش نظری عملی دین تعریفش همین میشه. و العملیت فی المله هی التی کلیاتها فی الفلسفه العملیه. بخش عملی دین کلیاتش در فلسفه عملی بیان میشه، بخش نظری دین هم برهانهاش در فلسفه نظری بیان میشه. یعنی اینجا داره رابطه فلسفه عملی رو با ملت عملی میگه و رابطه فلسفه نظری رو با ملت نظری میگه، یعنی با آرا میگه. عبارت رو عنایت بفرمایید، همین رو توضیح میده. والعملیه فی المله یعنی بخش عملی دین اون بخشی است که کلیاتش در فلسفه عملی بیان شده، در دین جزئیات بیان میشه. ذالکه ان التی فی الملت من العملیه هی تلک الکلیات مقدرتن به شرایط قیدت بها. بیان مطلب این هست که در دین، در بخش عملی دین، اون کلیات مقدره به شرایط و مقیده به شرایط در واقع بیان می شود. فالمقید و به شرایط هو اخص مما اطلق بلا شرط. یک خاص داریم، یک عام داریم. اونی که در فلسفه هست مطلق یا عامه، اونی که در دین هست، در بخش عملی دین هست، مقید و خاص هست. مثل قولنا الانسان الکاتب هو اخص من قولنا الانسان. البته این مثالش ربطی به بحث نداره ها، یعنی مثالش نه حکمت عملیه نه ملت عملیه، هیچ نیست، فقط برای به اصطلاح مطلق و مقید خواسته اینو مثال بزنه که الانسان مطلقه، الانسان و کاتب، الانسان و کاتب اینجا مقید شده. ولی اگر ما مثلا بخوایم در خود حکمت عملی مثال بزنیم، باید بگیم مثلا در حکمت عملی ما اونجا میاییم شجاعت رو معلوم میکنیم، عفت رو معلوم میکنیم، عفت رو معلوم میکنیم، بعد در ملت عملی، در دین عملی میاییم میگیم که حالا عفت چیه، مصادیقش رو توضیح میدیم. یعنی از اون حالت کلی این رو خارج میکنیم، میگیم شجاعت چیه، میگیم اشجع الناس مثلا من غلب هوا. خب همینطوری هی اینو ریسترش میتونیم بکنیم. فایزن از شرای الفاضله، بنابراین شرای فاضله کلها تحت الکلیات فی الفلسفه، تماما زیر مجموعه کلیاتی هست که در فلسفه، در فلسفه عملی بیان شده. تحت الکلیات فی الفلسفه العملیه. والآراء النظریه عرض کردم قبلا، دوباره هم اینجا تو برهانش در فلسفه نظری بیان میشه. والآراء النظریه التی فی الملت براهینها فی الفلسفه النظریه. براهین آراء نظری که در دین آمده در فلسفه نظری بیان میشود. و تو اخذ فی المله بلا براهین، در دین که میاد دیگه برهان براش ذکر نمی کنه. شما اینجا توحید رو میخونید، براش برهان و استدلال و اینها لزوم نداره که بیاره. برهان رو میخوای باید بری توی فلسفه نظری. فیزن الجزآنه اللزانه من هما تلتهم و المله هما تحت الفلسفه. بنابراین هر دو جزئی که ملت از اونها تشکیل شد، یعنی ملت شد آرا و افعال، هر دو جز در زیر مجموعه فلسفه قرار میگیرد. لأن نشی، حالا یه استدلالی هم میکنه، لأن نشی انما یقال و انه جزء لعلم او انه تحت علم به احد وجهین. دلیلش این هست که وقتی ما میگیم که یه چیزی جزء علم هست یا تحت علم هست، این به دو تا صورت میتونه باشه. کلان اینجا مدعا اینه دیگه، شد ملت زیر فلسفه رفت دیگه، تحت فلسفه شد. ملت عملی تحت فلسفه عملی، ملت نظری تحت فلسفه نظری. اینکه یه بخشی تحت یک بخش دیگری باشد به احد وجهین هست، اما ان تکون براهین ما اخذ فیه بلا براهین هی فی ذلک العلم. یا اینجوریه، یعنی یا اینکه باشد براهین ما، یعنی اون مسائلی که اخذ شده فیه در اون علم پایینی، در این علمی که تحت یک علم دیگر هست. بدون برهان بلا براهین هیفی ذالک العلم، که این براهین تو اون یکی علمه. این به یه معنا هست. معنای دوم، او اذا کان العلم، وجه دوم، او اذا کان العلم الذي يشتمل على الكليات هو الذي يؤتي اسباب الجزئيات التي تحته. وجه دوم این هست که علمی که مشتمل بر کلیاته، یعنی فلسفه عملی اینجا، به اصطلاح همون چیزی باشه که اعطا میکنه اسباب جزئیاتی رو که در تحتش قرار گرفته. یعنی ما در ملت عملی جزئیات همون چیزی رو که کلیاتش در اون دانش بالاتر بیان شده اینجا بیان میکنیم، اسباب جزئیاتش رو از اونجا میگیریم. فالجزء العملی من الفلسفه اذن هو الذي يؤتي اسباب الشرائط التي يقدر بها الافعال. بنابراین جزء عملی از فلسفه همون چیزیه که عطا میکنه اسباب شرایطی رو که معین میشود به واسطه این شرایط افعال. حالا چیه اینا؟ اینکه لعجل ای شیء شرطت و ای غرزن قصد ان ینال به تلک الشرائط. این که به خاطر چه چیزی بعد این شرط شده، یا به خاطر چه غرضی قصد شده که ما برسیم به واسطه اون شرائط. و اذا کان علم الشیء هو العلم البرهانی فهذا الجزء من الفلسفه هو الذي يؤتي اذن برهان الافعال المقدره التي في المله فاضله. و زمانی که علم به چیزی، در واقع دانستن یک چیزی به علم برهانی باشه، حالت برهانی پیدا کنه، یه چیزی که یعنی در ملت فاضله هست به شکل برهانی بخوایم بفهمیم، این هم میشه جزی از فلسفه‌ای که بهش برهان افعال مقدره‌ای رو که در ملت فاضله هست میدهد. وقد کان الجزء النظری من الفلسفه هو الذي يؤتي براهين الجزء النظری. بنابراین اون بخش نظری فلسفه هم براهین بخش نظری ملت رو، من الملت رو بیان میکنه. فاذن الفلسفه هي التي تؤتي براهين ما تحتوي عليه الملت الفاضله. در این صورت فلسفه اون چیزی میشه که براهین اون چیزهایی رو که ملت فاضله اونها رو داره بیان میکنه و محتوی اونها هست، اینها رو برای ما بیان میکنه. فاذن المهنت الملکیه التي انها تلتئم الملت الفاضله هي تحت الفلسفه. نتیجه گرفت از این بحثی که گفتیم که ملت عملی زیر مجموعه حکمت عملی هست و ملت نظری زیر مجموعه حکمت نظری هست، نتیجه میگیریم که شغل فرمان روایی که ملت فاضله از او به اصطلاح فراهم شده، این خودش تحت فلسفه هست. پس این طور شد، یه بار ما تقسیم میکنیم. المهنت ملت یعنی چی؟ ملت یعنی المهنت ملکیه. اصلا دین یعنی سیاست. المهنت الملکیه یا المهنت الملکیه هر دو جور درسته. مهنت ملکیه یعنی شغل فرمان روایی چیه؟ التی انها تلتئم الملت الفاضله. المهنت الملکیه همون چیزیه که ملت فاضله ازش درست شده. یعنی این آرا و افعال، آرا و افعالی هست که میخواد ما رو به حکمرانی مطلوب برسونه. این کلن تحت فلسفه هست. از اینجا بود که عرض میکردم که اینجا الملت الفاضله یعنی در واقع دین مدنی، یعنی از اول داره دینی رو بیان میکنه که بر اساس المهنت الملکیه یا ملکیه داره توضیح داده میشه. در بند ششم نکته جدیدی رو نه نه خیر نه همچین بحثی استفاده نمیشه. ببینید اگر اینطور شما بیاید فرض کنید بگید کسی که عالم به ملت هست دو فرض بیشتر نداره دیگه، یا عالم به اون چه در فلسفه هم میگذره هست یا نیست. خب از اون برم همینجور تقسیم کنید، بگید کسی که فیلسوف هست یا عالم به اون چه که در ملت میگذره، یعنی آرا و افعالی که در ملت میگذره هست یا نیست. درست شد؟ نه. خب بس اینه، نبی کسی است که بر آن چه که در فلسفه هم میگذرد واقف است، و چون علاوه بر قوه خیال که حالا در بند ششم میگیم، علاوه بر قوه خیال قوه عقل او هم در مراتب کمال هست. چون نبی علاوه بر اون چه که در ملت هست، یعنی آرا و افعال ملت رو خودش داره تأسیس میکنه. این رو چجوری داره تأسیس میکنه حالا در ادامه خواهد گفت، در بند یکی از بندهای بعدی هست. اونجا گفته که رئیس اول باید فلسفه بداند، باید بر فلسفه مسلط باشه. حالا اگر من پیدا کنم عبارتش رو براتون میخونم که اونجا ایشون استدلال میکنه که بله، میگه که بله عبارتش این هست، میگه که در صفحه، حالا از این فصلنامه علوم سیاسی میشه صفحه 303، اونجا داره که و اما تابعت لها التي رئاستها سنیه فلیس تحتاج الی الفلسفه، یعنی رئیس تابع برخلاف رئیس سنت، رئیس تابع به فلسفه احتیاج ندارد. در بخش قبلیش گفته که رئیس فاضله و رئیس اول به فلسفه احتیاج دارد، حالا اونجا میخونه. بنابراین طبق نظر خود فارابی در بند 18 هم، در بند 18 هم اونجا خواهیم گفت که رئیس اول فیلسوف هم هست، و اگر فیلسوف نباشه نمیتواند ملت را تأسیس بکند. بعضی ها این فرمایش شما رو استفاده کردن ها، ولی خب حرف دقیقی نیست. نه نمیگه الملت و تحته، بله الملت و الملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه. درست شد؟ اول فرمود الملت الفاضله شبیهتون بالفلسفه. خب این درست شد؟ خب از لحاظ نظری عملی شبیه. بعد اومد گفت که چطور؟ گفت چون این نظری عملی داره اونم نظری عملی داره، یعنی ملت هم گفتیم آرا و افعال داره. بعد فرمودن که این آرا برهانش توسط رئیس اول در خود ملت بیان نمی شود. چرا؟ شروع در بند ششم میگه، الان بند ششم که بخونی میگه که چرا برهان این آرا که تقسیم کرد به دو بخش، گفت بعضیا بدیهیه بعضیا برهان میخواد در اون حق و در تمثیل حق هم که گفت اصلا اون تمثیل حقه، چرا برهانش بیان نمیشه؟ چون اکثریت مردم زبان برهان براشون سخته، لذا ناگزیر میشه که طبق اون چه در بند ششم الله خواهد گفت از جدل و خطابه استفاده بکنه. درست شد؟ بخش عملی ملت هم کلیاتش در فلسفه بیان شده، در فلسفه عملی. خب حالا بحث اینه آیا فیلسوف بر نبی برتر است؟ جواب من اینه که خود فارابی در ادامه این رو جواب داده و گفته که نه، به خاطر اینکه نبی رئیس اوله و اونجا فرموده که رئیس اول باید فلسفه بداند، یا به تعبیر بهتر رئیس اول کسی است که بر فلسفه هم مسلط است، فیلسوف است، فلسفه را میداند. وقتی که شرط نبی اینه که فلسفه بدانه، دیگه نمیتونیم بگیم که فیلسوف به معنای مصطلح بر نبی برتر است. این همچه حرفی رو نمیشه زد که در بند 18 میاد. حالا 18 رو مطالعه بفرمایید انشاءالله ما هم بهش میرسیم. عرض میکنم مشهور همینه که شما میگید، ولی خب حرف به نظر دقیقی نمیرسه. اما بند 6 و اذا کان الجدل یعطی از ظن القوی فی ما توتی فیه البراهین الیقین او فی کثیر منها و کانت الخطابت و تقنع فی کثیر مما لیس شأنه ان یبرهن ولا ایضا مما ینظر فیه الجدل و کانت الملت الفاضله لیست انما هی للفلاسفه او لمن منزلته ان یفهم ما یخاطب به علی طریق الفلسفه فقط بل اکثر من یعلم آراء المله و یلقنها فیلقنها و یؤخذ به افعالها لیست تلک منزلته ذالک اما بالطبع و اما لانه مشغول عنه و کانوا اولئک لیس ممن لا یفهم المشهورات او المقنعات. ببینید این جواب اون بالاییه، و اذا کان الجدل یعطی از ظن القوی و کانت الخطابت و تقنع فلان و کانت الملت الفاضل فلان، جوابش اینه سار الجدل و الخطابه لذالک السبب عظیمه القناع فی ان تصحح بهما آراء الملت عند المدنیین و تنصر بهما و یدافع عنها و تمکن فی نفوسهم. این جواب اونجاست، یعنی این شرطی کمی طولانی شده، جوابش دیر شده، همین باعث شده که آقای مهاجرنیا ترجمه غلطی از این فقره ارائه بده. ترجمه آقای مهاجرنیا رو که من نگاه کردم این بند 6 رو غلط ترجمه کرده کلن، یعنی متوجه منظور نشده، دقت نداره. حالا آقای چیز رو ندیدم ترجمهش رو، شما ببینید که ببینید اینجوری که میگم ترجمه کرده یا نه. زمانی که جدل به ما چی میده؟ ظن قوی میده، گمان قوی میده در اون مسائلی که من بگم بعد بخونید، بذارید من بگم بعد اون رو بخونید. زمانی که جدل، وقتی که جدل شأنش اینه که به ما گمان قوی میده در اون مسائلی که در اون مسائل در واقع براهین برای ما یقین میارد، او فی کثیر منها یا در خیلی از اون مسائل. پس شأن جدل نسبت به برهان اینه، در یک مسئله‌ای که برهان میتونست برای ما یقین بیاره، وقتی ما از جدل استفاده میکنیم جدل برای ما ظن قوی میاره. خطابه چی کار میکنه؟ و کانت الخطابه تو تقنع، خطابه ما رو قانع میکنه، به ما یک قناعی میده در واقع. فی کثیر مما لیس شأنه ان یبرهن، در بسیاری از مسائلی که شأنشون اصلا این نیست که براشون برهان بیاریم. ولا ایزن به ما ینظر فیه الجدل، جدل هم نمیتونیم بیاریم. یه جایی که ما میخواییم یک مطلبی رو به مردم منتقل کنیم، نه برهان براش میتونیم بیاریم چون شأنش اصلا برهان آوردن نیست، نه جدل میتونیم بیاریم چون جدل گفت اون جایی میاد که در همه اون موارد یا لاقل در بسیاری از اون موارد برهان بشه آورد. جدل اونجور جاها به کار میره، ولی ما چرا جدل به کار میبریم؟ چون مخاطب ما برهان رو نمیتونه بفهمه، ما مجبور میشیم از جدل استفاده بکنیم. اما خطابه نه، خطابه رو مجبوریم جایی به کار ببریم که اصلا نمیتونیم برهان بیاریم، اصلا برهان اونجا شأنش نیست که به کار بره و نمیتونیم جدل اونجا بیاریم. پس این هنوز شرطه، جوابش نیومده. چون جدل اینطوریه و خطابه هم اینطوریه و کانت الملت الفاضله، ملت فاضله هم اینطور نیست که برای فلاسفه باشه، یعنی این ملت فاضله رو، این دین رو، دین فاضله رو، دین مدنی رو که رئیس اول آورده که واسه فیلسوفان فقط نیاورده، این رو برای همه مردم آورده، هم فیلسوف و غیر فیلسوف بگاند. و از این حیث که ملت فاضله هم نیست که انما هی للفلاسفه که فقط برای فلاسفه باشه، اول من منزلته یا برای کسی که مشابه لاقل فیلسوفان باشه که بفهمه اون چرا که بهش خطاب میشه بر روش فلاسفه فقط، بلکه نه، بلکه بیشتر اون چه که تعلیم داده میشود در آراء ملت و تلقین میشه این ملت به اونها و عکس میکنن این افعال ملت رو، لیست تلک منزلته، اصلا اینا فیلسوف نیستن. بیشتر کسانی که آقا شریف بچه بله هرچه کلن تاگیه بودید میه بله تا کجا خوندیم؟ بله میگه که از اونجایی که ملت فاضله هم بله بله و از اونجایی که ملت فاضله هم فقط برای فلاسفه یا کسانی که مشابه فلاسفه باشن نیست که مخاطبشون بخواد به طریق فلسفه در واقع بحث بهش، بحث دینی بهش منتقل بشه، بلکه اتفاقا اکثر کسانی که آراء ملت به اونها آموزش داده میشه و تلقین میشه به اونها، یعنی منتقل میشه به اونها و افعالشون رو اخذ میکنند، اینها لیست تلک منزلته، اینها منزلتشون اصلا منزلت فلسفی نیست. حالا چرا؟ یعنی چرا اکثر کسانی که دین برای اونها اومده و مخاطب دین هستن شأنشون این نیست که فیلسوف باشن یا به منزله فلاسفه باشن؟ این اما به طبع یا اصلا طبعشون اینطوریه، به لحاظ طب و آفرینش یه جوریه که در واقع سوال اینجا اینه چرا اکثر مردم با مباحث فلسفی بیگانند. میگیم بیگانگی اکثریت مردم با مباحث فلسفی اما به طبع است یا به خاطر طبعشونه و اما لأنه مشغولن ان، یا به خاطر این که نه اصلا اعراض میکنن، تربیتشون یه جوری بوده که عادت کردن به مباحث آسان، اصلا از مباحث پیچیده فلسفی حراز میکنن. و کانو اولائکه لیسم من لا یفهم المشهورات او المغنات. در این حال اینها کسانی هستند که اینجور نیست که مشهورات یعنی جدل و مغنات یعنی خطابه رو نفهمن. چرا؟ جدل با زبان جدل و خطابه اگه با اینها صحبت بکنیم متوجه میشن. حالا جواب: و اذا کان الجدل و الخطابه فلان صار الجدل و الخطابه لذلک السبب عظیمه القناع. از این حیث جدل و خطابه به خاطر این مسئله که اکثر مردم از مباحث فلسفی فراری هستند و اعراض می کنند، فایده قناع یعنی فایده این دوتا عظیم هست، بسیار زیاد هست. در چی؟ حالا یک، فی ان تصحح به ما آراء المله عند المدنیه، در این که ما تصحیح بکنیم با این جدل و خطاب آراء ملت را در نزد شهروندان. این یک. دو، و تون سر به ما، با این جدل و خطاب ما دین رو یاری بکنیم، یاری بشود دین در مقابل حجمه هایی که بهش میشه. و یدافع عنها، ما بتونیم دفاع بکنیم از دین. و این سومی. چهارم، و تمکن فی نفوسهم، دین رو در نفوس اینها مستقر بکنیم به کمک این جدل و خطابه. این بخش اول بود، یعنی بخش الف بود. و فی ان تنصر بهما تلک الآراء اذا ورد من یروم مغالطت اهلها بالقول و تذلیلهم و معاندتها. در بخش اول اون چهار تا کار انجام می شد که همه کارهای ایجابی بود. در بخش دوم یه مقدار جنبه سلبی قویه، در این که تنصر بهما یعنی به هما یعنی به جدل و خطابه یاری شود. تلکل آرا، آرا ملت، زمانی که هزا ورده من یروم، زمانی که کسی به این آرا حمله میکنه، یعنی اینجا بحث جنگ نرمه به قول امروزی ها، یه دشمنی آمده به آرا دین حمله کرده، از چه طریق؟ مغالطتن اهلها، این مغالطه داره میکنه با شهروندان. حالا بالقول یعنی گفتار مغالطه آمیز داورده و تذلیلهم، اینها رو میخواد گمراه بکنه، و معاندتها، با اینها دشمنی داره. در یک همچین صورتی ما در واقع میتونیم با جدل و خطابه از خجالت دشمنان در بیاییم و در این جنگ نرم هم با اونها مبارزه بکنیم. درست شد؟ پس این بخش شیش مهم بود. بخش شیشم این بود که چون یعنی چرا ملت از فلسفه جدا شده. خب شما که میگید ملت شبیهتون بالفلسفه، اصلا همون فلسفه بسه دیگه، اصلا ما سراغ ملت نیاییم. جوابی که ایشون میده اینه که ما غیر از فلسفه جدل و خطابه هم داریم. یک. دو، اکثریت مردم بنابدلایلی از فلسفه اعراض میکنن، بنابدلایلی، و با این اکثریت ما از خطابه و جدل باید استفاده بکنیم. بنابراین رئیس ملت، رئیس اول، ناگزیر هست که در تأسیس ملت از زبان خطابه و جدل خیلی استفاده بکنه، بیش از زبان فلسفه. اما خود رئیس اول باید فلسفه نظری و عملی رو بلد باشه تا بتونه با تکیه بر فلسفه عملی و نظری در واقع این ملت رو تأسیس بکنه. البته چون جبرئیل بهش آموزش میده، این در واقع معاذدت الهی هم با او همراه است که ما مطمئن باشیم که هیچ اشتباهی و خطایی در زمینه تأسیس ملت فاضله در واقع صورت نگرفته. خود در بند هفتم وارد بحث دیگری میشه که میکنیم انشاءالله برای جلسه بعدی. بحث اینه که آیا ممکنه که در ملت فاضله و این دینی که رئیس اول تأسیس میکنه بعضی از مباحث هم جا مونده باشه یا نه، که میگه که ممکنه. خب حالا اگه جا مونده باشه اینا رو باید چطوری تکمیل بکنیم؟ دیگه خودش یه راهکارهایی رو ارائه میده. اگر نکته‌ای فرمایشی از تالی ندارید بحث رو ختم بکنیم. بله 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 بله, بله. یاد فراموش کردم، ببخشید، بخونید.
بیشتر موارد چنین است و نیز از آنجا که فن خطابه در جایی که محل ارائه برهان و جدل نیست اقناع کننده است و از طرفی مخاطب ملت فاضله فقط فیلسوفان و مشاهدین آنها نیستند، بلکه کسانی که دین را آموزش می‌بینند و اعمال و مناسک آن را به جا می‌آورند فراتر از فلاسفه هستند. آنها به دلیل سرشت کم توانشان و یا به دلیل اینکه سراغ آموزش فلسفه نرفتند توان ادراک برهانی ندارند، بلکه قادر به فهم مشکورات و اقناعیات هستند. به این دلیل است که فن خطابه و جدل جایگاه بلند و پرمایه‌ای دست مردمان مردمانی پیدا کردم تا بدان واسطه محتوای دین تصحیح و تأیید شود و از این راه گذر از دین و ملت دفاع شده و در درون جانهای مردمان جای گیرد و به واسطه آنها مغالطه ها و سفسطه های مردمان گمراه و معاند دین دفع کرده.
بله بهتر بود،
یعنی در واقع تجمیه آیش.
بله بهتر بود
نزدیک به بحث.
بله بله بهتر بود، ولی بازم دقیق نبود. در واقع این شرط و جزا رو مخصوصا چون اینا قاطی میکنن، ولی از ترجمه آقای ماجرنیا خب خیلی بهتر بود، اما یک کمی بازم دقت این هم پایین بود. در واقع اینجا اون سوالی که شما در بحث قبلی کردید، اون سوال خیلی جای خوبی مطرح شد. با این سوال این بند ششم خیلی بهتر در واقع، که حالا اون به نظر میرسه که باید تو متنی هم که مثلا تنظیم میشه و ترجمه میشه اون سوال شما همونجا مطرح بشه و یه بحثی بشه که آیا با این تشبیهی که بین فلسفه و ملت شد، پس چه احتیاجی هست به ملت؟ از ما بگیم یه دانش باشه دیگه همه کارها رو او بکنه، که اینجا به ما گفت که نه، اتفاقا اینجوری نیست. در ملت غیر از مباحث فلسفی سهم عمده از آن مباحث جدلی و خطابی هست، به تعبیر دیگه از آن مشهورات و مقنعات هست. مشهورات یعنی همون مباحث جدلی و مقنعات یعنی همون مباحث مربوط به خطابه. چرا؟ چون دین برای همه مردم میاد، برای کل جامعه میاد. در این جامعه هم فیلسوف داریم هم غیر فیلسوف، هم موافق فلسفه داریم هم مخالف فلسفه، از آن کسانی که از فلسفه اعراض میکنن. بنابراین یک امر طبیعیه که انظر ایشون یه دم تو جامعه باشن که اینا اصلا مخالف فلسفه باشن، اصلا اعراض کنن از فلسفه. این تو جامعه یک امر غیر طبیعی نیست، یعنی ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که اکثریت مردم در واقع اینها بیان و فلسفه آموزش بدن. نه، به اینها دین رو باید با همین شیوه های مشهورات و مقنعات در واقع آموزش داد، که پیام قرآن هم همینه که خدای متعال میفرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادل هم بلتی هی احسن. یعنی طبق این فرمایش فرازی کاملا این به همین آیه قرآن برمیگرده. بلحکمه مربوط میشه به اون فهم فلسفی از دین، موعظه مربوط میشه به فهم خطابی از دین، جادل هم که مربوط میشه به فهم جدلی از دین. یعنی اکثریت مردم در واقع با اون بحث موعظه و جدل هست که میشه آموزه های دینی رو به اونها انتقال داد و اونها رو به دین در واقع دعوت کرد. این به نظر میرسه که کاملا نکته ششم یک نظریه قرآنی خیلی دقیق و عمیقی هست. متشکر.